به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و فرهیخته و وفادار شبکه جهانی ولایت. انشالله که هر جا هستید حالتون خوب باشه، اوقات به کامتون باشه و تا این لحظه که ما در خدمتتون هستیم لحظات بسیار خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. خیلی ممنونم که باز هم به شبکه خودتون اعتماد کردید، شبکه جهانی ولایت رو انتخاب کردید و ما مفتخر هستیم با تقدیم قسمت دیگر از برنامه کانون مهر حدوداً به مدت 55 دقیقه میزبان شما باشیم و انشاءالله که مثل همیشه نگاه گرم و صمیمی شما تا انتهای برنامه همراه ما باشه. موضوع برنامه ما در رابطه با تربیت الگو محور بود. رسیدیم به بخش مهارت‌های معرفی الگو. در برنامه گذشته شروع کردیم چهارمین مهارت رو که عبارت بود از مهارت حفظ حریم‌ها. در رابطه با این موضوع صحبتمون رو ادامه خواهیم داد. استاد کرمی بزرگوار هم در استودیو حضور دارن که خدمت ایشون سلام عرض می‌کنم. استاد عرض سلام علیکم.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت بیننده‌های عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. هر کجا هستن انشالله خداوند به سلامتشون بداره.
سلامت باشید. استاد با ادامه بحث در خدمتتون هستیم. بحث به اینجا رسید که خانم‌ها سرمایه مدیریت انسانی هستن در منزل.
بله، عرضم بزرگ شما از اونجایی که روایت از امام رضا علیه السلام و اون حضرت از حضرت علی علیه السلام نقل فرموده، جایگاه ویژه‌ای داره این روایت. یعنی در حقیقت امضای دو امام معصوم پای این روایت هستش. برای شیفتگان اون بزرگواران بسیار بسیار قابل اهمیت باید باشه که دو امام معصوم یک نکته رو دارن امضا میکنن. در حقیقت وقتی نقل میفرماین، تأیید میفرماین، تأکید میفرماین، خیلی خیلی باید بهش توجه بشه که وقتی که بحث حفظ حریم بحث میکنیم، اینجا بانوان در حقیقت هم حرمت خودشون رو، حریم خودشون رو باید حفظ بکنن، هم حریم شوهر رو، هم حریم فرزندان. بالعکس باید فرزندان و شوهر حریم او رو حفظ بکنن و این چند طرف است به تعبیری. حضرت این روایت در جلد پنجم کافی صفحه 325 ازش نقل شده که حضرت امام رضا علیه السلام می فرماید، آقا امیر مومنان علیه السلام می فرماید که خانوان بانوان این به اصطلاح موقعیت رو دارن که البته زمانی این موقعیتشون رو به منصی ظهور می رسونن که سرمایه مدیریت انسانی هستن که در حقیقت می تونن در جهت دادن، در تربیت کردن، در مهارت دادن به اعضای خانواده هم کمک بکنن، هم در حقیقت اصل قرار بگیرن تو مواردی که به عهده‌شون هست، وظیفه‌شون گذاشته. حالا بعد مطرح می‌فرماید تو روایات‌های بعدی هستش که چند تا خصوصیت رو براشون می‌فرماید، یعنی 5 تا نکته رو اینجا حضرت امیر علی علیه السلام می‌فرماید که امام رضا نقل می‌فرماید. اولش اینه که یک مادری که یک خانمی که سرمایه مدیریت قرار می‌گیره، سهلگیری به اصطلاح جزء روال مدیریتیش هست، آسانگیری هست. یعنی چی سهلگیری؟ یعنی اگر فرض کنیم کودکشون، فرزندشون خطا کرد، پشت و گوش بندازه، یا این که نه، سهلگیری به معنای این هستش که صبر بکنه، حوصله بکنه، خیلی زود واکنششون نده. ببین اینجا خیلی تفکیک این مطالب ظریفه. اگر همسرش فرض فرمایید که به هر دلیل خلاف اون عهدی که با هم بسته بودن راجبه مسئله‌ای، قولی که داده بودن به هم راجبه مسئله‌ای، یا در برخوردهاشون نسبت به همدیگه برای فرزندشون یا خودشون یا فامیلشون خطایی خدای ناکرده ازش سر زده، اینجا چقدر باید سختگیر باشه، چقدر باید سهلگیر باشه؟ حضرت این فرماید اگر سهلگیر باشه، یکی از ویژگی پنجگانه است، رعایت کنه، این در حقیقت میشه کارگزار خدا. کارگزار خدا در حقیقت کسیه که داره اون جوری مدیریت میکند که ثمرش میشه حفظ حریم ها. بنابراین یکی از راه های حفظ حریم این استش که سهل گیر باشه، به این معنا یه مقدار صبوریت به خرج بده، یه مقداری به صورت بهتری مطلب را دنبال بکنه. دومین ویژگی یا خصوصیتی که حضرت براش می‌فرماید نرم خو و آرامه، یعنی اولی رو یه جوری تقویت می‌کنه. آرامه به این معنا که دیگه به اصطلاح پرخاش نمی‌کنه، دعوا نمی‌کنه. ببینید بچه را بایستی که تربیت کرد، بله قبول داریم، نباید رهاش کرد، نباید خطا بکند و هی ادامش بده، نباید ولش بکنیم، رهاش بکنیم، هر کاری دلش میخواه بکنه. اما این که بخواد با برخوردهای پرخاشگرانه فرزندش رو در حقیقت تربیت بکنه، بچه پرخاشگری رو داره یاد میگیره، یعنی برای تربیت اینو تجربه میکنه، بعد تو زندگیش میشه الگو. چون بحثمون بحث الگوه، تو زندگیش این مادر پرخاشگر الگوش میشه، خیال میکنه اگر بناست کسی به حرفش گوش کنه باید بهش پرخاش کنه. اگر توی معامله بازار رفت خلاف میلش مسئله پیش اومد، مثلا در خریدش اشکال ایجاد کرده، حالا یا سهواً یا عمدن، اونجا میاد چیکار میکنه؟ پرخاش میکنه. اگر رفت توی مدرسه دانش آموز یا کارد مدرسه، درست با او برخورد نکردن برای اینکه اونها رو متقاعد بکنه به میلش برخورد کنن، پرخاش میکنه. خب این پرخاش ممکنه با همکلاسیاش تبدیل به دعوای فیزیکی هم بشه. چرا؟ چون مادر ممکنه دعوای فیزیکی کرده، یعنی یه کشیدم خوابونده دو گوشه بچه، یعنی یه فرض یه ترکه هم زده رو دست بچه، یا فرض یه خطکشی برداشته زده رو دست بچه، مثلاش میذارم، ممکنه شکلهای مختلف بتونه بچه رو دعوا کنه. اینجا میگه که اگر اون حالت پیدا کرد، این مادر کارگزار خدا نیست، سرمایه مدیریت انسانی نیست. چقدر جالبه. چرا؟ چون حرمت را حفظ نکرد، چون در حقیقت اون محدوده رو که بایستی حفظش میکرد حفظ نکرد. به این خاطر بانی مهارت مطرحش کرد، حفظ حریم. او اگر کمتر از 7 سال آقا و سروره، ما که آقا و سرورمون رو کتک نمیزنیم که، ما که آقا و سرورمون رو رهاش نمیکنیم که. یعنی چه رهاش نمیکنیم؟ کتک نمیزنیم که مشخصه راهش نمیکنی. به این معنا اگر فرض فرمایید مثلا اون نمیدونه تو این غذا مسمومیتی هست یا نه، این غذا اصلا به دردش نمیخوره برای مریضیش، ما که نمیدیم بخوره که، بالاخره حرمتش رو داریم، عزیزمون هست، بزرگمون هست، خیلی با احترام بهش ابلاغ میکنیم که این نوع غذا برای شما مضره، چون این نوع سرماخوردگی مثلا دارید، این نوع بیماری مثلا دارید، پزشک شما رو تا الان معالجه کرده، ممنوع کرده این رو، این خوراکی رو، این غذا رو. حالا من مثال غذا رو زدم، مثال دیگه میشه حالا برای بچه را مطرح کرد که ما نمیتونیم بچه اگر فرض کنیم که مثلا اشتباهی یه چیز رو ورداشت شبیه به دزدیه، از مثلا کیف پسرمو یا دخترموش، دختر خاله یا پسر خالش، بنابراین نیست ما اینجا رهاش بکنیم. وقتی میفرماید آرام باشیم، تندخو نباشیم، برخورد نکنیم، حس حریم کنیم، حریم او اینه که اون 7 سال اول فرض فرمایید اینه که باید حرمتشو نگه داریم، اما نه این که بذاریم دوز بشه، چون تخم مرغ دوز حتما چطور مرغ دوز میشه، آره استثنایی هست نه اونجا میمونه، ولی بالاخره رشد میکنه آرام آرام. اینو باید دقت کرد، بالاخره این حفظ حریمه، او ما بعد میشه الگو، این نوع رفتار میشه الگو برای 7 سال دومش. اگر اینجا خوب برخورد بکنه، خوب مدیریت بکنه، بحث مدیریتش حالا خوب برخورد کنه، یعنی خوب مدیریتش داره میکنه تو 7 سال اول، تو 7 سال دوم بچه مطیعش میشه طبق اون روایت از رسول. بعد اگر اینجا خوب بگذاره در اطاعت همراهی بشه، تو 7 سال سوم دیگه میشه مشاورش، میشه وزیرش، احساس مسئولیت میکنه اون موقع، همراهی باش میکنه اون موقع، کمکش میکنه اون موقع. نه اینکه الان 4 تا 3 تا بچه داره تو 7 سال سوم باید هر روز دنبالشون بگرده ببینه چی شد، چرا دعوا شد، چرا قهر شد، چرا حالا ازدواج کرده میخواد طلاق بگیره، چرا حالا تو مسئله محیط کارش اینقدر مشکل برای خودش ایجاد کرده. اینا شوخی نیست، اینا برمیگرده به موقعیت مادر. البته موقعیت پدر رو هم قول دادیم بحث بکنیم و بحث میکنیم، فعلا چون بحث مادر عرض میکنم، گفتم تفکیک وظایف مادر تو این روایت عرض میکنیم، بر روایت پدر رو هم عرض میکنیم. پدر مسئولیت های جدی داره اینجا، اینطور نیست که مسئولیت نداشته باشه. که منتها الان بحث چون روایت از امام رضا علیه السلام و امام رضا از حضرت علی علیه السلام و ایشون فرموده که مادر اینطوریه، همسر اینطوریه، بس اینه. حالا پس دومیش این بود که نرم خوه، آرامه، خشن برخورد نمیکنه. خب این در تو بچه گفتین، در تو حالا همسرش، همسر گفته من ساعت 5 میام خونه، به هر دلیلی ساعت 6 اومد، یک ساعت تاخیر. اینجا آتش فشان شدن خانم یه بحثه، طبق این روایت نرم و آرام برخورد کردن یه بحثه، عصبانیت یه بحثه، خیلی لین و قول لین به تعبیر قرآن از او صادر شدن یه بحثه. ببینید چقدر راحت میشه زندگی اون موقع اگر حفظ حریم بشه. حفظ حریم چیه؟ میگه این همسر من علاوه بر اون مواردی که گفتیم که او جانشین خداست بر روی زمین، انشالله آدمی هستش که میخواد مسجود ملائک بشه، چون اگر واقعش برسیم به اون خصوصیات آدمیت همون میشیم دیگه. میگه من از این بابت برای خدا تکریم میکنم، حس حرمتشو دارم، داد رو سرش نمیذارم چرا دیر اومدین، سوال میکنم چرا دیر اومدین، چی شد، مشکلی پیش اومد، کاری دستم برمیاد برای رفعش، خدای ناکرده اتفاقی پیش اومد، خدای ناکرده مثلا فرض فرمایید ماشینت مشکلی شد، دوچرخت مشکلی شد. خیلی فرق میکنه تا اینکه حالا اوضاع به هم بریزد و قهر بکند و داد بزند و خدای ناکرده کلمات خیلی بد گاهی شنیده شده، بعضیا میگن بگد، و خیلی فرق کرد. لذا این همسر، اینجا میخوام یه نکته عرض کنم، این همسر وقتی دید این شوهرش دیر اومده، بعد قولی کرده، مثال میزنم دیر اومدن، چیزای دیگرم هستا، بعد قولی کرده، اگه پرخاش کرد، اگر برخورد ارزم حضور شما ناسازگارانه داشت، این میشه الگو برای دخترش که بعداً با همسرش او هم همینجو برخورد میکنه، الگو میشه برای پسرش که او با خانمش هم اگر خانمش دیر اومد بالعکس هم پیش میاد دیگه. آقا رفته جایی به خانمش گفته فلان ساعت بیا میخوایم بریم مثلا تفریح، انشالله تفریح میخوام برم، بله. خیلی خوش بگذره، ولی خانم به هر دلیلی دیر رسید بنده خدا. اگه آقا اومد تو این قضیه پرخاش کرد چرا دیر شد، من معطل شدم، من از کارم زدم، من امثال هم شد، میشه الگوی منفی برای پچه‌هاش. پس همشون دارن الگو میشن، چه آقا چه خانم. تو جهت نرم خویی وقتی قرار میگیره آرام صحبت میکنه میشه یه چیز که درستش میشه کارگزار خدا طبق این روایت. وقتی نه، پرخاش کرد، بد برخوردی کرد، الگوی منفی میشه، از کارگزاری خدا میاد بیرون. چی میشه؟ فعلا کارش نداریم. کارگزاری چی میشه؟ کار ندارم. سومین خصوصیت میفرماید اطاعت. این اطاعت خیلی مهمه. انسان اطاعت از خدا میکنه، اطاعت از پیغمبر خدا میکنه، اطاعت از معصومین علیهم السلام که جانشینان پیغمبر خدا هست انجام میده، اطاعت از پدر داره، اطاعت از همسرم داره، همه اینا اطاعتن. اما هر کدامش در جایگاه خودش مقام و منزلت خاص خودشو داره. این اطاعت به معنای بردگی هم نیست، به معنای بندگی نیست. در همه جا برای خدا بندگیه، اما ما اگر از معصومین اطاعت میکنیم بندگی نیست که، اینجا که اینجا پیرویه. پس فرق بین بندگی و پیروی دو تومو کلمه، یه جا اطاعت جنبه بندگی داره، یه جا جنبه پیروی داره. در بحث شوهرداری، اطاعت زن از مرد نه جنبه بندگیه نه جنبه پیرویه. جالبه، سومی معنا را داره. جنبه چیه؟ همدلیه، رفاقته، دوستاریه. نه، بهتر بگیم در بعضی لغت‌ها اومده، خیلی جالبه، در بعضی روایات علاوه بر همدلی میشه یکی بودنه، چون همسرن. معنای همسری همینجا صدق پیدا میکنه. چنان این اطاعت شکل میگیره، گویا این که میگه من از جنس تو ام، که چه آیه قبلی خوندیم جلسه قبل، من از وجود تو ام، تو از وجود منی، تو از جنس منی، تو از وجود منی. جالب اینجا میشن وجود هم. چقدر زیباست، وجود هم میشن. این وجود هم بودن در حقیقت معنای بسیار زیبایی داره که تو عمل میشن الگوی بسیار زیبایی برای اطرافیان، خصوصا فرزندان. اینا دیگه متنفر نمیشه، حالا چه پسر چه دختر بزرگترش، که من دیگه ازدواج نمی کنم. متاسفانه گاهی آدم میشنوه خیلی غصهش میگیره، دختر خانم میگه من ازدواج نمی کنم. چرا؟ چون پدرم دیدم از هرچه مرد بیزار شدم. آقا پسر میگه ازدواج نمی کنم. چرا؟ چون مادرم دیدم از هرچه زن بیزار شدم. واقعا اینا هست؟ این معناش اینه که این پدر و مادر متاسفانه کارگزار خدا نبودن طبق فرمایش این دو امام در این روایت. چرا کارگزار خدا نبودن؟ چون که تو بحث اطاعت فکر کردن یعنی بندگی و بردگی و امثال همه، یعنی اطاعت یعنی چی؟ ما آزادیم. بعد تیپ روشن فکرانه به خودشون گرفتن، چون معناش بلد نیستن. آخه بدبختی اینه، گاهی بعضیا فکر میکنن روشن فکرن، غافل از اینن که اطلاعات ندارن اصلا. کجا روشن فکری؟ اصلا شما بند خدا رفتین، اصلا تو حتی کتاب لغت نمیخوایم کتاب دیگه در موردش بخونی، حداقل کتاب خود لغت رو نگاه میکردی. معناش این نیست که. بعدش هم تو خارج از معنی نباید تو عمل حالت بندگی پیدا بکند، که کی گفته این رو؟ اونم اسلام، اسلامی که تأکید بر عظمت و کرامت و حرمت انسان داره. اصلا بحثمون چیه؟ بحثمون حفظ حریمه. یه حریم رو نگه دار، حریم خودت رو، حریم اون رو، طرف مقابلت رو. نه خودت رو اونقدر ذلیل کن، حق نداری این کار کنی، نه طرف مقابل رو ذلیل کنی، اونم حق نداری. این خیلی زیباست اینجا. پس اینجا بحث این که بحث اطاعت به معنای اینه که همراه میشن، همدل میشن. نه، بلکه میگه از وجود هم هستن. من و تو نداره، معنی نداره بیان بگیم درآمدمون جدا کنیم، حسابمون جدا کنیم. حساب بانکی جداست یعنی چی؟ هر دو مال همه. آقا میاد چه کار میکنه؟ کارت بانکیش رو در اختیار خانم میگذاره، اما خانم هیچ موقع این کارت بانکیش رو نمیره توی خرج کردنش بگه که مال ماله. میگه نه، مال هممونه، اعضای خانواده. لذا از آقا بیشتر اتفاقا میاد دقت میکنه در اسراف نشه، دقت میکنه در این که خب این میشه کارگزار خدا، اون مرد میشه کارگزار خدا. چرا؟ چون اعضای خانواده را همه از وجود خودشون دونستن، تفکیک نکردن، من و تو نداره اینجا. متاسفانه وقتی که از این روایت میایم بیرون میشه من و تو، من چیزی دیگم تو چیزی دیگری، من یه حرف دارم تو حرفی دیگه داری، من چنین میگم تو چنان میگه. این دیگه از احادیث اومدیم بیرون، از اون گردونه یه معنویت متاسفانه خارج شدیم. میشه چی؟ اون موقع رقابت های ذهنیمون، من میخوام یه جور جلو بیفتم، شما میخوای یه جور جلو بیفتی، او آقا اون خانوم هم یه هر کدوم یه جور میخواد جلو بیفتم. این که نمیشه که. یعنی زندگی ها تلخ تر از تلخی ورقش، این برگاه های یاداششون پیش میره، این برگاه ذهنیش میشه یه تلخ تر میشه هرچی برگاه اون ورتر میره. برخلاف اونایی که نه، این مفاهیم رو توجه دارن. پس اطاعت اینجا فرق کرد. یه بار دیگه تکرار میکنم، اطاعت یه وقت برای خداست میشه بندگی، یه وقت اطاعت از پیغمبر و اهل بیتشه میشه پیروی، یه وقت اطاعت از پدر و مادر هست، اینجا میشه همراهی. از همسر و امثالهم هست، علاوه بر همراهی و دوست شدن میشه هم جنس شدن، هم وجود شدن. بحث اینه، اصلا بحث این که او سوء استفاده کنه نیست و نباید هم سوء استفاده بکنه. حالا عرض کردم تو بحث شوهر بیاد، حالا شوهر کجا اطاعت میکنه از زن، اونم داریم، اینطور نیست که اونم نباشه، که همه جا که فرمانده نیست، یه جایی بالاخره فوق زی برن برون، هر به دستی بالا دستی داره دیگه. حالا این آقا فرمانده یه گردانه، فرمانده تیپ هم داره، این باید از او باید فرمانده تیپ هم فرمانده لشکر داره، فرمانده لشکر هم بالاتر فرمانده داره، اینطوری نیست که به اصطلاح دستی بالاتر، این مدیر اینجاست، میده مدیر کل هم هست، بالاتر مدیر کل وزیر هست، بالاتر وزیر هست نخست وزیر هست، بالاتر از نخست رئیس جمهور هست، رئیس جمهور هم ممکنه یه هیئت فرض فرمایید حاکمیتی باشه، مثل بعضی کشورها مثلا احزاب هستن مثل چین، کنگره هست مثل نمیدونم فلان کشور. اینطوری نیست که هر دستی بالا دستی داره، بعد نهایت هم میشه اونجا بعد از کنگره مردم. پس بنابراین اینا همه اینطوریه، بنا نیست که ما اینا را بندگی حساب کنیم، ابدا، اینا باید تو مسیر خودش قرار بگیره. چهارم ویژگی که میفرماین، میگد که هر وقت شوهرش او را به خشم آورد چشم بر هم نگذاره تا او را راضی کنه. این یعنی همون عف، این همون یعنی ستار العیوب بودن، همون غفور بودن. این خیلی نکته بالایی است. داره چه کار میکنه اینجا خانم؟ خودشو کوچک میکنه؟ نه، اینجا داره مدیریت میکنه، به تعبیری بزرگه. آدمای بزرگ، آدمای بزرگ خیلی بالاتر نگاه میکنن به مسائل. هرچه آدم از نظر دریادلی بزرگتره، از نظر تجربه بزرگتره، از نظر معلومات بزرگتره، از نظر ایمان بزرگتره، یک دید بزرگتری داره. دنیاش کوچک نیست به تعبیری.
بله.
دیدش کوچک نیست. ما مو میبینه، مو پیچش موی میبینه به تعبیری. او یه چیز دیگه داره میبینه. به این نگاه نمیکنه بگه که ای بابا حالا که یک اشکال پیش اومد من اگر تواضع بکنم پس بیچاره شدم. نه، اون چیز بالاتر میبینه.
اصلا تعبیر خیلی متاسفانه تعبیر اشتباهی هست که شاید این تواضع رو این کسر شأن خودشون میدونن، در حالی که ما همیشه داریم درخت هرچه پربارتر خمیده تر.
یه واقع علتش میدونی چیه؟ علتش چند تا نکته است. اول این که عرض کردم معلوماتشون تو اون زمینه معلومات ذهنیه، نه آیه در موردش خونده بنده خدا، نه روایت در موردش خونده، نه مطالب جامعه شناسان در موردش خونده، نه مطالب روانشناسا. میخوام بگم نه از بعد مذهبی، نه از بعد علمی روز. خب خدا ما را محدود نکرده به مسائلی که در روایات هست، که میفرمایید عقلتون هم هست، تجربتون هم هست، از اون هم استفاده کنید. یعنی اون چه که صحیح هست فرموده درست کن، استفاده کنید.
درست.
حالا بنابراین میخوام اینو بگم، آیه هست، روایت هست، بحث های جامعه شناختی هست، بحث روانشناختی هست، بحث فیلسوفان هست، بحث مدیران تعلیم و تربیت در اثر تجربه هست. خب اینا را توجه نداره بنده خدا، به همین خاطر از که دنیاش کوچیکه، محدود فکرش، تجربهش کمه، ممکنه سنشم بالا باشه ولی تجربهش کمه، معلوماتش کمه بنده خدا. این حالش نیست، البته متوجه نیست متاسفانه. چون متوجه نیست فکر میکنه که اگر عجب من اینجا عفو کنم او پر روتر میشه. صراحتا این کلمات رو میگن، اگه من اینجا گذشت بکنم او از این بس سواری میگیرد و خلاصه هر تو دلش میخواد میتازد و به من میگه این کارو بکن اون کارو نکن. نه، بنا نیست این اتفاق بیفته، بناست مدیریت بشه او، بناست کاری بکنین که او از این به بعد دیگه مشکل پیش نیاد. خب به مرد هم گفته که چه کار کنه، باز خانما عنایت داشته باشن، یک طرفه به قضاوت نریم الان، چون روایت اینجا مربوط خانما سرمی در مورد آینم برسه با آینم میفرماد که چه کار کنید.
بله.
ولی با خانما اینطوری فرموده، اینجا مدیریت کن، دست شما الان اینجا پرتره، پس شما الان بیاد جلو. این چه اتفاقی میفته؟ باز هم برمیگردیم به تیتر بحثمون، اینجا حفظ حریم کرد، پیش بچه ها حریم شوهر رو نشکست و بالاتر حریم خودش حفظ کرد. آدم بزرگ که خودش خراب نمیکنه که، اصلا خودش خراب نمیکنه. در سابق یک به اصطلاح از این آدم های خاصی که تو خیابون داشت مشتیگری میکرد و اینها، خب اینا معمولا یه نوکم همراهشون دو تا سه تا راه میافتاد. خب این که عرض میکنم یکی از خیابانهای تهران اتفاق افتاده، این حالا خیلی حالات خاصی رو برمیگرده و یه نفر میاد یه کشته میخوابنه تو گوش این آدم، به قول خودشون میگفتن گندلات، یعنی تعریف از خودشون میکردن، این گندلاته، اون نمیدونم چیز بچه فیلاز شنار اینطوری، مثل مرشد و بچه مرشد بلا تشبیه اینا، چون مرشد ها و بچه مرشد ها فرق میکنه با اینایی که لاتی میکردن و اینها. بعد میگه که یکی هم خوابون تو گوشش، اما چون بزرگشون بود، با اینکه لات بودا ولی چون بزرگ لات ها بود به قول معروف، یه ده تومانی، ده تومانی موقع خیلی زیاد بوده، یه ده تومانی میذاره تو دست یارو که کشیده خوابونده. این شاگردش میگه آقا بذار لهش بکنم، این چه حرفیه، چرا پول بهش میدی؟ میگه حالا بعدن میبینی من چیکار کردم. میگه چرا؟ میگه این پول خونش رو دادم، خودش نمیفهمه. بعد از چند روز از اون خیابون عبور میکنن، خیابون طرف لاله‌زار بوده،
درسته،
میبینه عکسش گذادن تو دیوار، انا لله و انا الیه راجعون. این نبود، میگه استایی نبود، میگه خود خودشه. میگه چرا اینطوریه؟ میگه هم من به کبد گفتم، با خبر شدیم که این با یکی میره درگیر میشه، فکر کرده با من گندلات در افتاده، با همه میتونه در بیافته. رفت اونجا در افتاده، زدن قد و پارش کردن. ببینید این مثال، من در قالب مثال است که نمیخوام بگم اون کارش صحیح بودا، میخوام این عرض بکنم که در حقیقت گاهی ما با کسی درگیر نشیم، یعنی شأن خودمون رو حفظ میکنیم، حتی توی آدمای منفی هم هست، شأن خودمون رو حفظ میکنیم، چه برسه با آدمای بزرگتر. شأن ما نیست با هر کسی دهن به دهن بشیم که، یا به تعبیری بالاتر میگم حالا تو خونه است، شأن ما نیست که خودمون رو به ناراحتی بزنیم و هر کلامی از جهانمون بیرون بیاد تا بچه ببینه که او بچه ما نگاه میکنه. چرا؟ قرار شد ما الگو باشیم، اینجا الگویی، چه منفی چه مثبت. اینجا اینطور کنار هم قرار میگیرن. من با سرعت پنجمیشم بگم، بعد
اگر پنجمی آخری است بفهم
آخری بعد هرچه این خیلی توضیح داره. ولی پنجمیش، هرگاه شوهرش از او غایب میشه، یعنی فرض فرمید شوهر رفته مسافرت، نه شوهر اصلا رفته از صبح تا غروب میره بیرون کار میکنه، خانم تو خونه است، میفرماید مال و آبروی اون رو حفظ بکنه. مال و آبرو دو بحثه، یه بحث بحثه اینه که این خانم عفیف بماند، به تعبیری علیاذ بالله به نامحرم توجه نداشته باشه، حتی فکر نکنه، این میشه آبروش. مالش به معنی این استش که حال که شوهر نیست چگونه با این مال برخورد بکنه، که عرض کردم بعضی هم تو ماده گرایی که میافتن توی بعضی، میگه نه حفظ مال و آبرو او برای منم حفظ مال و آبروی خودمه. میفرماید اگر این پنج خصوصیت رو حفظ بکنه، این کارگزار خداست. به همین خاطر بهش میگن سرمایه مدیریت انسانی. چرا سرمایه مدیریت انسانی؟ چون بنا هست آقا تو خونه مدیریت کنه. مثلا این سرمایه چیه؟ این خانمه است. اگه خانمه نباشه نمیتونه. حالا بالعکس، خود مادر میخواد مادری کنه یا نه همسری کنه، اگر این پنج تا بتونه رعایت بکنه میشه مادر خوب یا همسر خوب، که در بحث بعدیمون هست، یعنی روایت بعدیمون ورود پیدا میکنی. نام قشنگ براش گذاشتن حضرت، خیلی زیبا انشالله بهش میپردازه.
بسیار خیلی ممنون استاد، یه فاصله بگیریم. دوستان عزیز گرانقدرم، بخشی رو آماده کردن همکارانم که این رو با هم میبینیم، برمیگردیم با ادامه کانونمه همراه شما خواهیم.
غفلت از یار گرفتار شدن هم دار، از شما دور شدن زار شد. شدن هم دارم. هر که از چشم بیفتاد محلش ندهد، عبد آلوده شدن خار شدن هم دارد. عیب از ماست که هر سو نمی بینیم، چشم بیمار شده تار شدن هم دارد. چشم بیمار شده تار شدن هم دارد. آنقدر حرف در این سینه ما جمع شده، این همه عقده تلم بار شدن هم دارد. از کریمان فقرا جود و کرم میخواهند، لطف بسیار طلبکار شدن هم دارد. دلم جز هوایی ندارد، لبم غیر نامم نوایی ندارد. وضو و اذان و نماز و قنوتم بدون ولایت صفایی ندارد. دلی که نشد خانه یاس نرگس، خراب است و ویران بهایی ندارد. بیا تا جوانم بده رخ نشانم، بیا تا جوانم که این زندگانی وفایی ندارد، که این زندگانی وفایی ندارد.
بیا دوباره پاک کن ز جاده ها غبار را، بیا دوباره پاک کن ز جاده ها غبار را، به عاشقان نوید ده رسیدن بهار را، تمام لحظه های من فدای یک نگاه تو، بیا و پاک کن ز دل حدیث انتظار را. انشالله به همین زودی ها تمام خبرها حاکی از یک چیز باشه و اون هم این که مهدی آمد شب چهارشنبه است. همه با هم دعا بکنیم که اللهم عجل لولی یکل فرج. وقت شما بخیر بینندگان عزیز و ارجمند، خیلی ممنونم که همچنان برنامه خودتون کانون مهر رو به صورت زنده و مستقیم از شبکه جهانی ولایت تماشا میکنید. درخواست میکنم که حتما با برنامه خودتون در تماس باشید، سوالات خودتون، نظرات، پیشنهادات و پیام‌های خودتون رو از طریق پل‌های ارتباطی برنامه به دست ما برسونید که برنامه با این پیام‌ها عیارش بالاتر خواهد رفت مثل همیشه. تشکر میکنم ازتون. استاد بحث رو ادامه میدیم، هستیم در خدمتتون.
بله، سومین نکته‌ای که اینجا داریم برای این که در حقیقت حفظ حریم رو خوب معنا کرده باشه، می‌فرمایند که بانوان سرمایه شناخت وظایفن. یعنی اگر بنا باشد در یک منزلی وظایف شناخته شده باشه، از ناحیه بانوان راحت تر میشه برای فرزندان و برای اطرافیان جلوه پیدا کنه. لذا سرمایه خیلی خوبی هن برای شناخت وظایف. گویا این که یه منبع خوبی هن. مثلا یک دائره المعارف خوبی هن. اگر بنا باشه من شما دیگری مطالعه کنیم در ارتباط با یک موضوعی، یک منبع به من معرفی میکنن. مثلا میگن که فرض فرمایید فلان دائره المعارف در 30 جلد 40 جلد مثلا این موضوع رو بیان کرده. میگن شناخت وظایف اگه میخوایم خوب فهمیم چی هست، سرمایه این شناخت وظایف یک بانوه، یک خانومه. به همین خاطر شما ملاحظه فرمایید ام البنین یک میدان وسیعی پیدا میکنه، نه از بابت این که صرفاً یلی مثل عباس داره پرورش میده، نه، یکی از ثمره‌های اون ویژگی‌هایی است که داره. چرا؟ چون اون بحث حالا تو بحثه بعدی هم میاد مطرح میکنه، اون صفات ویژگی‌هایی داشت که وصل میشه به زهرا سلام الله علیها، وصل میشه به حضرت خدیجه سلام الله علیها، وصل میشه به حضرت آمنه سلام الله علیها. ببینید شما دقت بفرمایید آقای رضوانی، چیز عجیبیه، این تمجید از بانوان نیست، بلکه این تمجید از بحث خالقیت، تمجید و توضیح از نوعی نگرش اسلام. ببین چه خبره، خدا متعال این چه کار کرده واقعا. این بایستی که حالا فمینیست ها خیلی بیان تو این قضیه،
برسه به گوش کسایی که محکوم میکنن اسلام
جدن را،
که جایگاه زن رو پایین آورد.
پایین آوردم. این کجاست؟ شما حساب کنید در شرایطی که اون زمان شبه جزیره عربه داشته، اصلا زن یک موجود به اصطلاح بدی به حساب میاد که زنده بگور میکنه، اینه پدر میاد بچهشو خیلی حرفه دختر خاکش میکنه، زنده زنده روش خاک میریزه. این خیلی سنگدلیه، از یه طرف آدم حساب میکنه، خیلی بیرحمیه. اصلا حفظ حریم یعنی چی؟ اصلا بیرحمیه، حفظ حریم کجا رفت؟ اصلا کسی بنای حفظ حریم یعنی چی؟ بیرحمیه بالا، تو موجودات دیگه اصلا پیدا نمی کنی. این گرگ این کار میکنه، روبا این کار میکنه، خرس این کار میکنه، نمیکنه واقعا. تو یک همچو شرایط اسلام یاره چه کار میکنه؟ میاد در حقیقت شخصی مثل فاطمه بنت اسد را معرفی میکنه، بخواد زایمان کنه، جای بسیار مقدس مثل کعبه دیوارش باز میشه. بفرمایید اینا ساده نباید کنارش رد شد. عزت آفرین برای زنه، برای مرد هیچ موقع این کار رو نکرد، برای مرد این کار نشده. شما تاریخ رو بیارید، شیعه و سنی و مسیحی و یهودی بیارن، واقعا کی اتفاق افتاده یک مردی دیوار کعبه براش باز بشه بگید برو اونجا مثلا فر به وظیفه مردانگی یا زنانگی یا هر چیز عمل کن؟ اما اینجا برای فاطمه بنت اسد میاد تا علی ولی الله در اونجا به دنیا بیاد. این خیلی نکته است، هیچ کس هم نمیتونه نظر تاریخی منکرش بشه، همه میدونن این رو.
آثارش هنوز هم
آثارش هم هست. یا شما فرض فرمایید تو بحث حضرت ساره، تو بحث حضرت، خیلی داریم تو بحث های مفصل برگردیم به قبل از اسلام، از زمان حضرت ابراهیم مثلا، نکات خیلی عجیبی اینجا داریم. آنجایی که هر نشو نمایی از انسانیتی هست، هر رشدی از انسانیت هست، از شرافت انسان، از کرامت انسان، از عزت انسان، از مقبولیت انسان، حتما پای مادر باشه، حتما پای مادر باشه. لذا همین روزا که جشن نیمه شعبان میگیریم، منتظر ظهور حضرت ولیعصر علیه السلام هستیم، همان حضرت ولیعصر روایتی ازش هست در بهار الانوار که میفرماید من الگویم فاطمه زهرا دخت گرامی نبی مکرمه. خیلی حرفه این. ما همه، وقتی میگیم ما همه، خود پیغمبر منتظر کیه؟ ظهور حضرت مهدیه، طبق روایات دیگه. امام صادق میفرماید اگر امام حضرت مهدی ظهور بکنه، تا روزی که اگه من کنارش باشم، تا روزی که زنده ام خادمیش میکنم، بعد نوید ظهورش میده، همه ائمه منتظر حضرت ولیعصرند تا بخواد تمام کنه زحماتشون رو به نتیجه برسونه، حضرت ولیعصر علیه السلام فرماید من الگویم فاطمه زهرا سلام الله علیها، دخت گرامی نبی مکرمه. این عظمت زن از دیدگاه اسلامه. چرا؟ چون خالق هستی چنان این نظم هستی را درست کرده که شکوفایی شرافت و انسانیت و عزت مرد و زن از این ناحیه باید بگذره. اون موقع نگاه بکنید، اگر بنا هست در منزل علی بن ابی طالب زهرای اطهر شهید شده جاش پر بشه، زنی میاد معصوم نیست، اما چنان به اون جایگاه میرسه، به اون خصوصیات میرسه که فرزندی پرورش میده که جالب همانند معصومین علیه السلام بهش توجه هست، یعنی حضرت عباس علیه السلام. جالبه اسم حضرت عباس رو کی میگذاره؟ خیلی نکته است. عباس یعنی شیر میدان، یعنی کلمه عباس یعنی شیر میدان، جایی که میدان مشکلات رو میدرد و میبره. در میدان جنگ هم همچنین بود. این اسم جالبه، از ناحیه خداوند متعال گذاشته میشه، همونطوره که اسم حسنین علیهم السلام از ناحیه خدا گذاشته شد. پس ای ببینید، در همچون مورد رو روایات ها دیگه دوستان بزرگوار خودشون شنیدن بارها بارها، بالاخره بیننده ما همه اهل قرآن و عترت هم. عنایت مفید برمیگردیم اینجا، سرمایه شناخت وظیف، یعنی بانو اینه، یه خانم اینه، به این مقام که میرسه، به همین خاطر میگن که در دنیای امروز بانویی که خودش را به کمتر از اینها راضی نمی کنه او خیلی عظمت داره. او در یک همچو زمانی پا جای پای زهرای اطهر گذاشته، خیلی ارزشه. او میشه فزه، او میشه سمیه، او میشه خدیجه، او میشه، ببینید خیلی نکته است، همیشه تاریخ تکرار میشه توی این قضایا، او میشه ام البنین، او میشه نرجس خاتون. اینه نکته اینه دیگه، فرزندانی از اینا چه بسا پرورش پیدا میکنه، دنیا را پر از معنویت میکنه. معلوم نیست کدوم خانم باشه این خانم، هر خانمی که بیشتر تو این زمینه خودشو بیشتر تطبیق داده خوشا به حالشون، واقعا خوشا به حالشون که اینها در دنیا مورد توجه حضرت ولیعصر رو دعایشون هستن، در آخرت هم مورد توجه زهرا و پدر و همسر و فرزنداشون هستن. تقریبا باید دیگه من این مقدمه رو عرض کردم به این قسمت، میخوام میگم اگر حفظ حریم از اینجا شروع میشه، چون خودشون در دایره حفظ حریم هن، اصلا قدر خودشون باید بدونن، لذا کار شرافت انسانی رو دست اینها سپردن نه دست مرد، کار عزت انسانی دست اینها سپردن، کار تربیت انسان رو دست اینها، لذا فکرون سرمایه شناخت وظایف هم. خب در میان نقش های محوله به زن و این وظایف، یه چند تاش رو حالا طبق این روایتی که در حکمت 136 نهج البلاغه هست از زمان مولای متقیان علی بن ابی طالب، اون قهرمان قهرمانان رو عرض میکنم که چی؟ میفرمای یک، خانم اگر بخواد اون سرمایه شناخت وظایفش حفظ بکنه تا بتونه حریم ها رو هم خوب حفظ بکنه، به تعبیر یه بار عرض کردم، خانم ها وقتی مادر میشن نخ تسبیح هم. یعنی چه نخ تسبیح هم؟ یعنی یه تصویر رو نگاه بفرمایید، وقتی که دانه دانه هایی که 100 تا دانه را 101 دانه را دور خودش جمع کرده، این نخه، نخه پاره بشه همش به هم ریخته. مادر نخه تسبیحه که اعم از دخترها و پسراش و شوهرش و پدرها و مادرها و یعنی پدر مادر خودش، پدر مادر شوهرش، اگر این مادر، این خانم خوب بتونه این مدیریتش رو که حالا حضرت میفرمایید انجام بده، یعنی جمعی از این فامیل های نسبی و سببی دور خودشون داره جمع میکنه، لذا میشن فامیل منسجم. کی نقشش آفرید این فامیل منسجم؟ این نقش تسبیح، یعنی تسبیح میشه این افرادی که سبحان خدایی را دارن، به تعبیر خدا را تسبیح میکنن، به این جایگاه میرسن، نخ اصلی که اینا رو میچرخونه، نگه میداره، حفظ میکنه، این مادره. خیلی حرفه، خیلی حرفه. لذا فرمود اینجا اول همسری را مقدم بر مادری میکنه، این یک کلام حضرت ها، همسری را مقدم بر مادری میکنه. یعنی چی؟ یعنی اگر الان بین این که به بچه باید فکر بکنه یا به شوهرش، باید به شوهرش فکر میکنه. آقا مردم همینطور این باشن، بازم تکرار میکنن، وعده میدیم برمی میگیم که بگیم مردم مسئولیتشونه، بله اونجا مسئولیت سنگینی دارن، ولی اینجا بحث اینه، مادر جای خودش، اما شما اول همسری بعد مادر، یعنی اول ازدواج کردی با این آقا بعد مادر شدی، اگر ازدواج نمی کردی که مادر نمی شدی.
و چقدر استاد میبینیم آقایونی که شکایت و گله دارن از این موضوع که بعد از اینکه ما بچه دار شدیم توجه بله. خانوم از ما برداشته شد.
بعد جالب بالعکس هم اتفاق میفتد، اون موقع ها اون موقع خانوم هم شکایت داره از اینکه توجه آقا کمه، بعد خطراتی اتفاق میفته. من داخل پرانتز عرض کنم یه چه خطری اتفاق میفته. وقتی هم چه اتفاقی افتاد، خانم بایستی که خودش رو به بچهش نزدیک کنه، دائم به بچه توجه بشه، دائم مراقب بچه بشه، که در حقیقت بچه در این قسمت 83 نوع بیماری رفتاری میگیره. 83 نوع بیماری رفتاری. مثل چی؟ مثل عقده گشایی یکی از بیماری رفتاریه. خیلی حرفا. مثل عصبانیت و خشمگینی های مرحله سوم، کارا بعد اگه وقت شد عرض بکنم مرحله سوم یعنی چی؟ از اینو بیماریه. مثل دلیل تراشی های همراه با ناسازگاری یکی از این بیماری رفتاریه. مثل متاسفانه ناجوان مردی برخورد کردن یکی از این بیماری هاست. خیلی حرفا. اگه بخوام بگم چون ایام جشن نمیخوام اوقات بعضی رو تلخ کنم، چون میخوام میشمره بعضی جاهاش واقعا خط وقتی گریش میگیره آدم که چی میشه این بچه به خاطر اینکه
توجه زیادی
اونوری شد، به واسطه اینکه این طرفی بینش دادن شوهر توجه قطع شد، عشق زن و مردی تبدیل شد عشق به بچه. 83 نوع بیماری رفتاری، خیلی حرفه. پس منابعی برگردیم بس. حضرت فرمودن از تعمیر همسری مقدم بر مادری بداره. این بانو شناخت وظیفه داره، پس سرمایه شناخت وظیفه است، بر میگرده به اون حالت حفظ حریم ها. حفظ حریم خودش میشه، خودش کسی نمیتونه بهش دیگه آسیب برسونه. جالبه ها، یعنی این مادرایی که الان آسیب بهشون میرسه، این مواردی که حضرت فرموده رعایت نمیشه، ولی کسی جرأت نمیکنه بهش آسیب برسونه. چرا این همه در دنیا متاسفانه بی حرمتی میشه بزن؟ چرا این همه بی اعتنایی میشه بزن؟ همش از ناحیه شوهر نیست. چشمه باید از خودش آب بجوشه، منتظر نباشه کسی آب براش بیاره. یه قاعده است، اگر چشمه آب جوشان زلال خاصی داشته ازش بجوشه، همه ازش سیراب میشن. مادر اگر از خودش این سرمایه نشون بده، همه از محبتش سیراب میشن، پدر، مادر، برادر، خواهر، فرزند، همه از اون نوع نگاه معنویتش رفتار میگیرن. اینه که میگیم اون موقع میشه ام البنین، جای زهرای عطر رو اینطوری پر میخواد بکنه. این میشه ارزم حضور شما، میگن که امام باقر علیه السلام یه عروس داره، هر کس تو خطرناکترین مشکل روزگار گیر کرد، جالبه، خدا را به اون عروسش قسم بده، یا نه برای اون عروسش یک صلوات هست و یک دعایی هست اونو نذر بکنه بخونه.
عروس امام صادق.
بله بله. نه عروس امام باقر.
امام باقر.
بله. جالبه. میگه به هر کس اینو سفارشش نمیکنن چون عجیبه. میگن برای هر مشکلی هزینش نکو. برای هر مشکلی هزینش نکو. مثل چی مونه؟ بلا تشبیه البته تو این قسمت میگن بین این که بری زیارت حضرت ابوالفضل علیه السلام یا مثلا یه امامزاده دیگر، یعنی این کجا اون کجا، تا این حد. جالبتر حالا من شکل دیگه بگم، حضرت معصومه سلام علیها را باید بریم متوسل بشیم یا نه یک امام را؟ میگن که حضرت معصومه سلام علیها حرمش اوش آل محمده صلوات الله سلام علیه. یعنی در وجود این خانم چیزی جمع شده که در حقیقت توجه به همه اهل بیت پیغمبر در وجودش هست. خیلی عجیبه ها. بعد یه عروسی که نه معصومه نه معصوم زاده است، یعنی امام زاده هم نیست خیلی جالبه، ولی به واسطه یه رعایت اون مجموعه ویژگی‌هایی که حضرت می‌فرماید چنان میشه که میگه هر موقع خیلی 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 مشکل گیر کرد برو سراغ او. چرا؟ چون حفظ حریم کرده، حفظ حریم خاندان اهل بیت، حفظ حریم خود، الگو شد که اگر میخوای توی این خاندان قرار بگیری، سر سفره این خاندان بشینی، این گونه باش. یه الگوه، حفظ حریمه. لذا میفرماد تو این بس اول همسری بعد مادری، این یک. دو،
استاد میتونم نقطه بذارم؟ چون این پیامک داریم، سه چهار دقیقه بیشتر زمان نداریم که این پیامک رو هم پاسخ بدیم. عذرخواهی میکنم بحث رو قطع میکنم. 0933 چهار رقم آخر 0508 فرمودن با سلام و تشکر از زحمات تمامی دستاندرکاران و استاد گرامی، سلام عرض می‌کنم خدمت شما، تشکر از بذل محبتتون. لطفاً در مورد تغذیه و عوامل پیشگیری از آلزایمر در سنین کهنسالی نکاتی رو توضیح بفرمایید.
عرضم به حضور شما، مقداری از بحث آلزایمر تخصص ما نیست، اما اون مقداری که مربوط به بحث ما میشه ما خدمتشون عرض میکنیم. آلزایمر لاجرم ابتداءً جسمی نیست. ما هر نوع بحثی رو دو منظوره باید بهش پردازیم، یکی جسمی یکی روانی. اما اینکه لاجرم جسمی باشه همیشه اینطوری نیست. پس بنابراین اون چه که لازم هست برای اینکه آدم ازش پیشگیری بکنه حتما رعایت سه نکته است. اول، پیشگیری از فشار روانیه. هر چه انسان از فشار روانیش کاسته بشه، محفوظ بمونه، آرام باشه، در حقیقت آسیبی به سلولهای مغز نمیرسه. مغز دائم کار خودش رو انجام میده. آنچه که برای حافظه باید تولید بشه مکرر تولید میشه و سر جاش میاد و بنابراین آلزایمر به وجود نمیاد. نکته دوم، پیشگیری از اضطراب‌های پی در پی. اضطراب‌های مقطعی خیلی اینطوری اثری نمیذاره. آدم‌هایی که اضطراب‌های پی در پی میشن بیشتر آلزایمر تو معرضشون هست. اینم دو. سوم، پیشگیری از بدخوابیه. بارها عرض کردیم خواب درست یعنی منظم، به وقت خوابیدن، به وقت بیدار شدن، منظور اینه. و زیاد نخوابیدن یا زیاد کم خوابی نکشیدن. خواب درست یعنی این. بهترینش همینه که اسلام فرموده قبل از نیمه شب شهری بخواب، هنگام اذان صبح یا قبلش بیدار شو. در طول روز اگه کسی نیازش یک ساعت بخوابه نیازی نبود که هیچی. پس این ستا رو اگر از نظر روانی دقت بکنه، اما از نظر غذا مجموعه پروتئین ها اگر درست مصرف بکنی، نه مثل الان که افراط و تفریط میکنی، و مجموعه ویتامین هایی که تقویت کننده ترکیب پروتئین ها میشن، مثل چی؟ سبزیجات. اینطوری راحت تر بگم، سبزیجات و مواد غذایی پروتئینی و مواد غذایی به اصطلاح سبوسدار مثل گندم امثال هم، این ستا رو بیشتر مصرف کنم بهترینه. البته در بین لبنیات کشکش اینا رعایت بشه انشالله مشکلی.
خیلی ممنون ازتون استاد، تشکر از بحث بسیار جذابتون، متشکرم. تشکر میکنم از همه شما بینندگان عزیز که تا پایان این برنامه هم همراه ما بودید. تا برنامه بعد با همتون خدافظی میکنم. یا علی مدد، خدا نگهدار.